رادیویی. سپاسگزارم از شما که در این لحظات و دقایق انتخابتون رادیو تهران بوده روی موج اف ام ردیف 94. اگر اجازه بفرمایید الان ساعت 22:30 است. ضمن خدا قوت و خسته نباشید به همکارانم در برنامه زیبا و شنیدنی آب و تاب و جناب استاد صالح علا، سرکار خانم طهماسبی و صدا بر خوب آقای طاهری، آرمین تقی‌نژاد و بقیه دوستانی که زحمت کشیدن تا این برنامه روی آنتن بره، ازتون میخوام در ادامه شب همچنان همراه و شنونده ما باشین. برنامه بعدی که به مدت تقریبا نیم ساعت تقدیمتون میشه، عنوانش هست 6 نقطه. از اسمش پیداست که برنامه است مختص عزیزان نابینا. این برنامه تا ساعت 23 تقدیمتون میکنین، بعدش دوباره خدمتتون میرسم، هم برای عرض ادب هم معرفی باقی برنامه ها. اجالتا این شما و این 6 نقطه.
این یه برنامه رادیویه، این یه برنامه رادیویه ویژه نابینایانه، اسمش هم 6 نقطه است.
6 نقطه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، جمعه شبتون بخیر. 94مین برنامه 6 نقطه بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز قرار گرفت. من اشکان آذرماسوله هستم، یک نابینا.
رادیو تهران،
جمعه شبها همین ساعت همین جا.
6 نقطه. 6 نقطه.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
6 نقطه.
آغاز برنامه 6 نقطه همینجا.
سلام میکنم.
خب در بخش نقطه آغاز میخوام سلام بکنم به جناب آقای دکتر حسین نحوی نژاد که میدونم قطعا الان دارن برنامه رو میشنون، چون به دفعات پیش اومده که حین پخش برنامه نکاتی رو از طریق پیام به من انتقال دادن. زمین که آقای نحوی نژاد عضو فضای مجازی برنامه هم هستن. حالا آقای نحوی نژاد در گفتگوی عنوان کردن که وضع اوضاع معلولین در سال 98 بسیار بهتر از این خواهد شد. چرا؟ چون علاوه بر بودجه مصوب سازمان بهزیستی و بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین، دولت مصممه که در قالب بخش‌های نظیر ایجاد اشتغال و تهیه مسکن معلولین رو هم در نظر بگیره و برای اونها هم به هر حال خدماتی رو ارائه بده. به ذهنمون رسید که بیایم یه تصوری بکنیم ببینیم نمودار رابطه معلولین با سازمان بهزیستی چه شکلیه. عرض کنم که اولا که معلولین از سازمان بهزیستی انتظار دارن که سر مسائل معلولین با حالا دولت و سایر ارگان ها سازمان بهزیستی بیاد و این شکلی رفتار کنه.
با همه طرف شد سر من مثل من یک کمی.
خود سازمان بهزیستی این شکلی فکر میکنه که در قبال معلولان باید اینطوری رفتار بکنن. حالا اگر این دوتا اتفاق به خوبی بیفته، طرز فکر معلولین و نظرشون درباره اقدامات سازمان بهزیستی چطوری میشه؟ میشه این.
نمیشه بی تو جون و دل کی بودی، بگو آخر چی بودی.
ولی حالا انصافا کاری هم نداریم، ولی واقعا اگر یه همچین اتفاقی بیفته چه حس خوبی به معلولا از هر نوعش دست میده و چقدر زندگی براشون شیرین میشه. یه چیزی شبیه این.
حس خوبیه که احساس کنی یه نفر همش حواسش به توه، همه زندگیشو وقف تو کنه.
و حالا امیدواریم که این اتفاقات بیفته. من 15 ثانیه وقت دارم که حرفامو جمع‌بندی کنم تا بریم سراغ یه موسیقی خوشگل از بابک جهانبخش. بفرمایید.
آدم حرف تو معنی قلبت، بگو درد تو نمیگی کنارم بمون، نمیگی نمیخوام برو. یه روز میگی دیوونتم، یه روز میگی بسن کمی.
خب شبتون بخیر، بریم سراغ نقطه چین.
روزنامه ها رو ورق میزنیم،
روزنامه ها رو ورق میزنیم،
سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم،
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چی؟
نقطه چی؟ در بخش نقطه چین میخواییم در مورد اولین برنامه رجیستری یا ثبت بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی ارثی شبکیه چشم گفتگو بکنیم. برای خط سرکار خانم دکتر صباغی حضور دارن تا در خصوص این همایش باهاشون صحبت بکنیم. ایشون مسئول اجرایی برنامه رجیستری یا ثبت بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی ارثی شبکیه چشم هستند. سگا خانم دکتر صباغی سلام، شبتون بخیر.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خب سگا خانم دکتر بفرمایید، در خصوص این برنامه شما به چه شکل عمل کردین؟
این برنامه در پنجشنبه گذشته 27 دی ماه برگزار شد. بله. و در راستای برنامه ملی ثبت یا همون رجیستری بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی های ارثی شبکیه چشم هست که از بهمن ماه سال 94 توسط مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این کار داره انجام میشه. ابتدا این برنامه در دو مرکز بیمارستان لبافی نژاد تهران و مرکز از زهرای زاهدان انجام شد و بعد از اینکه نواقص کار برطرف شد، این طرح در حال حاضر به صورت یک طرح ملی در 15 مرکز در سراسر کشور با توجه به توزیع جغرافیایی که وجود داره داره انجام میشه.
درسته.
هدف کلی که ما دنبال میکنیم این هست که با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای این نوع از بیماری با توجه به ماهیت بیماری و توارثی که داره، الگوهای ژنتیکی متنوعی که وجود داره در بروز بیماری، در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای این نوع بیماری در هیچ جای دنیا وجود نداره و بله. اقدامی که ما در حال حاضر میتونیم انجام بدیم این هست که بتونیم با توجه به اطلاع رسانی بهتر و اینکه بتونیم حالا ابزارهای کمک بینایی مناسب رو در اختیار این بیماران قرار بدیم.
درست.
در راستای این کلینیک کاری که انجام میشه این برنامه ملی ثبت این هست که این بیماران فراخوان داده میشن و همه معاینات بالینی و پاراکلینیکی به صورت رایگان برای همه بیماران انجام میشه و در کنار اون نمونه خون بیماران هم تهیه میشه برای بررسی های ژنتیکی، اینکه الگوهای ژنتیکی مشخص بشه و در نهایت ما بتونیم تشخیص بیمار رو دقیق تر خدمت بیماران محترم بتونیم ارائه بدیم.
بعد شما بانک اطلاعاتی درست میکنین از
بله دقیقا. یک بانک اطلاعاتی از بیمارانی که ایرانی هستن و مبتلا به این بیماری هستن در نقاط مختلف کشور این کار داره انجام میشه.
درست.
و بعد از اینکه خب این بیماران در حال حاضر در مرکز لبافی نژاد حدود 800 بیمار رو ما رجیستر کردیم که تشخیص قطعی برای اونها داده شده. یه چیز تقریبی خدمتتون عرض بکنم، حدود 1000 بیمار رو ما رجیستر کردیم.
درست.
ما تصمیم گرفتیم که اولین گرد همایی عمومی این برنامه ملی ثبت رو هم در تهران برگزار بکنیم که این کار انجام شد به امید خدا، از جهت اینکه بتونیم بهترین برنامه رو معرفی بکنیم و بتونیم جلب حمایت مادی و معنوی نهادهای دولتی و مردمی رو داشته باشیم.
بله.
و در کنار اون بتونیم تمهیداتی رو ببینیم از جهت اینکه بتونیم در روال زندگی اجتماعی امور معیشتی این مردم بتونیم سهم کوچکی داشته باشیم که بتونیم خب زندگی اونها یه مقدار تسهیل بشه و بتونیم دوست. کمکشون بکنیم در
خانم دکتر صباغی حالا دوستانی که میخوان توی این طرح شرکت کنن و اطلاعات خودشون رو حالا ثبت بکنن به چه شکلی بایستی با شما در ارتباط باشن؟
بله ببینید، ارتباط تنها پل ارتباطی مستقیم ما با مردم از طریق یک شماره تماس هست که
بله.
من خدمتتون عرض میکنم که شنبه و سه شنبه اختصاصی برای این کار هست که
روزهای شنبه و سه شنبه
از ساعت 9 تا ساعت 1 ظهر و
بله.
شماره تماس هم 227-95-715
یه بار دیگه تکرار بکنیم 227
95
95 715.
روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 9 تا ساعت 1 ما آماده پاسخگویی به سوالات شنوندگان محترم شما و همه افراد دیگه خواهیم.
بسیار خب. بعد شما از نهادها و تشکل‌های مردمی یا حالا دولتی مرتبط با معلولین چه انتظاراتی دارین و اونا چقدر با شما همکاری کردن؟
ببینید، یکی از بزرگترین قسمت‌هایی که میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه توی این زمینه، معاونت اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کل کشور هستن که خب خیلی نقش موثری میتونن داشته باشن. این
همکاری کردن باهاتون؟
بله بله، تا الان همکاری داشتیم از طرف ایشون و آقای دکتر نهدی نژاد زحمت کشیدن و توی این جلسه هم حضور داشتن، اما همکاری مستمر اونها میتونه خب خیلی نقش مستمرتری داشته باشه. و این برنامه در حال حاضر مورد حمایت معاونت تحقیق و فناوری وزارت بهداشت کشور قرار گرفته و داره.
خب خیلی متشکرم خانم دکتر سباقی. شما نکته دیگه ای نداریم برای پایان گفتگومون؟
نه ممنونم، بازم از تلاش و زحمات شما تشکر میکنم.
زنده باشی. خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی
میکنم.
خدا نگهدارت. خب بریم سراغ آیتم نقطه نظر و صحبت‌های کارشناسانه سرکار خانم دکتر فاطمه امیری در خصوص نارساخانی خط بریل توسط دانش آموزان نابینا و اتفاقات که حالا بعد از این نارساخانی میفته براشون. صحبت‌های بسیار جذابی رو در واقع انجام دادن که با هم بشنویم در آیتم نقطه نظر. بفرمایید.
دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر. نقطه نظر.
امشب روی نارساخانی بریل صحبت میکنیم. یه نکته و مسئله بسیار مهم که میتونه از خیلی از مسائل آموزشی و مشکلات آموزشی در دانش آموزان نابینا جلوگیری کنه. نارساخانی یک اختلال خواندن هست، نه یک اختلال دیدن. دانش آموزان نابینا هم ممکنه دچار اختلال در خواندن بشن و دیسلکسیا پیدا بکنن در اثر خواندن خط بریل. خوندن بریل یه مهارتی نیست که بگیم کاملا لمسی هست، بلکه یک مهارت حسی بدنیه. برای اینکه دانش آموزانی که خط بریل رو در واقع کار میکنن، خط رو باید با دستشون دنبال بکنن، خط بعدی برن، روی متن حرکت بکنن و این مربوط به احساس و تحریکات درونیه. سامانه ای ما داریم به نام سامانه حسی بدنی که شامل اجزایی مثل اجزای لمسی، حرکت درونی، احساس حرکت عضلانیه که این اطلاعات مربوط به وضعیت قسمت‌های بدن رو به مغز رله می‌کنن. اگر یک کودکی به شکل منفعل اشیاء رو دستکاری بکنه، می‌تونه اونها رو بازشناسی بکنه. ولی برای اینکه دانش عملی برای او اتفاق بیفته، که ما خب دنبال این هستیم که میگیم از مهارت خواندن برای کسب اطلاعات استفاده بشه، نیاز هست که این کودکان مشارکت فعالتری در کارشون داشته باشن. مشکلات نارساخانی چیا هست؟ یعنی ما از چه علائمی میتونیم متوجه بشیم که دانش آموز ما دارای اختلال خواندن هست؟ اولین مشکل برمیگرده این که اینها نمیتونن سریع و دقیق و صحیح متون بریل رو بخونن. این دانش آموزا بسیاری از حروف متون بریل رو وارونه میخوندن، ضمن اینکه خب یه سری از اعداد رو هم وارونه. حالا متخصصان این فن میدونن بچه‌ای که تو این زمینه مشکل دارن معمولا ه، ج و حروفی که اینجوری به هم در واقع شبیه هستن یا وارونه همدیگه هستن، این بچه‌ها داره مشکل هستن. اعداد مثلا 4 و 8 و 9 و 5 رو اینا به شکل وارونه و جابجا میخونن. برخی کلمات رو اینا جابجا تلفظ میکنن موقع خوندن و حتی در کلماتی که داره قافیه هستن و موزون هستن، اینا معمولا باز هم همون وارونگی و برعکس خوندن رو دارن. توانایی تشخیص چپ و راست رو هم ندارن، با وجود اینکه آموزش‌های مکرری تو این زمینه به اونها داده شده. در پوشیدن لباس این بچه‌ها سردرگمن. اگر تحت نظر بگیریم موقع پوشیدن لباس، میبینیم دستشون رو میکنن تو یقه، یقه رو میکنن تو دستشون، میپیچونن، میچرخونن، گره میدن خودشون رو. اگه در واقع نجاتشون ندیم با همون لباس ممکنه خودشون رو خفه کنن. مشکلات این بچه‌ها رو هی مضاعف‌تر میکنه و انجام هر تکلیفی اینها دیرتر، کندتر و ناصحیح‌تر عمل می‌کنن و مشکل و معضل خیلی شدیدتر و بیشتر میشه. همیشه نگرانن و استرس دارن. در ادراک لامسه‌ای مشکل دارن. یعنی چیزایی که بهشون بدیم در واقع لمس کنن ممکنه تشخیص بدن که مثلا حالا اون چیزی که در دستشون هست و دارن لمس کنن، اما درکی که از اون در واقع کارهای لمسیشون دارن یه مقدار متفاوت هست از اون چیزی که دارن لمس میکنن. تو رفتارشون، تو گفتارشون و عملکردهاشون یک ناهماهنگی و عدم تعادل خیلی واضح و روشنی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم.
دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشن. نقطه نظر. نقطه نظر.
خب حالا چیکار کنیم با این بچه ها؟ اولین گام خب این هستش که مشکل شناسایی بشه. چون خواندن از مهارت‌های مهم یادگیری هست، بنابراین خیلی ضروری و لازم هست که زودتر به حل مسئله پرداخته بشه و در این زمینه مهمترین و اساسی ترین و اولین گام برای معلم این هست که روی برتری طرفی در دانش آموز در واقع یه تستی رو انجام بده. از 5 تا حواسی که دانش آموز داره، اگر 3-4 حواسش یه سمت غالب باشه، اون سمت میشه سمت غالب این فرد. به عنوان مثال، ما اگر یک آزمون خیلی ساده و راحتی رو انجام بدیم، متوجه بشیم که دانش آموز مورد نظر ما پای راستش غالبه، دست راستش غالبه، برای شنیدن مطالب مهم از گوش راستش استفاده میکنه و برای هر کاری سعی میکنه که از اندامی که سمت راستش هست استفاده بکنه، این کودک دارای برتری جانبی سمت راست هست. بنابراین نیمکره چپش هست که در واقع هدایت این فعالیت ها رو به عهده داره. این کارم با یه سری تمرینات خیلی ساده، یه توپ و جلو پای بچه میتونیم بذاریم و با هر کدوم از پاهاش این توپ رو شوت کرد، مشخص میشه که اون پای غالبه. شما قیچی یا یک وسیله رو بهش نزدیک کنید که ازش بخواید که اون رو از دست شما بگیره. با هر دستی که اون رو بگیره، اون دست غالبه. یا وقتی قیچی میدید که چیزی رو قیچی کنه، اون رو به کدوم دستش میده و این کار قیچی رو انجام میده. شما میتونید یک کاغذ رو لوله بکنیم بهش بدیم و بگین که اینو بذار رو گوشت، من یه چیزی رو میگم شما بشنو. اگر این کاغذ لوله شده روی گوش راستش بذاره یا چپش بذاره، شما میتونید تشخیص بدین. گوشی تلفن و موبایل رو روی کدوم گوشش میذاره. اینا همه چیزهایی هستش که خیلی راحت میشه برای تشخیص سمت غالب دانش آموزامون استفاده کنیم. وقتی مشخص شد که سمت غالب این دانش آموز کدوم سمت هست، اون وقت میایم تمرینات رو با دست برتر باهاشون انجام میدیم. عامل مهم دیگه این هست که باید بهشون اعتماد، اطمینان لازم رو بدیم که از نگرانی خارجشون بکنیم، استرسشون رو کم بکنیم و این کم کردن استرس باعث میشه که اونها راحت‌تر و همگام‌تر با آموزش‌های ما پیش بیان. مطلب مهم برای همه ما معلم‌ها این هست که آموزشمون رو جذاب بکنیم، شرایط آموزشی رو به شکلی فراهم بکنیم که هم برای خود ما به عنوان معلم و هم برای دانش آموزانمون یک فضای دوستانه، محبت‌آمیز، فعال و دوست داشتنی باشه و هممون فعالانه تو این آموزش شرکت بکنیم تا بتونیم مسائل رو به این شکل خیلی بهتر حلش بکنیم.
تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگار یه احساسی هست، قلب دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه میکنم آروم جونم، بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خسته سیم دل خونم، بدون تو دیگه نمیتونم
برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند. 6 نقطه هر هفته از رادیو تهران. از رادیو تهران. رادیو تهران. 6 نقطه.
خب امیر سرمدی عزیز روی خط ما هستن. سلام امیر جان، شبت بخیر.
به نام خدا اشکان جان، منم به تو و مخاطبای برنامه‌مون سلام میکنم.
زنده باشی امیر. در مورد همایش کوهنوردی افراد نابینا میخوایم صحبت بکنیم، چون میدونم تو هم عضو این تیم هستی و گزارش های خوبی هم در این زمینه برای ما تهیه کردی. تازه ترین خبرها از کوه پیمایی های افراد نابینا چیا هست؟ در جریان هستی برای اون بگیم؟
خدمت رو عرض بکنم، بعد از در واقع استقبال خوبی که از در واقع سود کوه نوردی ویژه نابینا هیئت تهران شد، هیئت ورزش نابینا استان تهران تصمیم گرفت که یک سمینار آموزشی رو در واقع برگزار بکنه برای نابینایان و همراهای اونها، که این سمینار 5 بهمن ماه در مجموعه ورزشی شهید هرندی برگزار شد، در واقع جزوه رسمی فدراسیون کوهنوردی توسط بله. مدرسین رسمی این فدراسیون و البته با همکاری هیئت کوهنوردی شمال غرب استان تهران مباحث خوبی مطرح شد. و حالا من در پایان این سمینار مصاحبه ای رو هم با مسئولینم انجام دادم که انشالله هفته بعد تقدیم حضور شنوندگان عزیز خواهیم
انشالله. بعد توی صحبت های شمس مفرم که هفته پیش باشون گفتگو کرده بودیم، من جایی شنیدم که میگفتن 12 بهمن هم قراره همایش کوهپیمایی و صعود به قله توچال برگزار بکنن، اینم سر جاش هست دیگه درسته؟
صعود بعدی همه تاریخش مشخص نشده دقیقا که حالا هر وقت زمان صعود بعدی مشخص بشه و البته محلش انشالله اطلاع رسانی خواهیم کرد، ولی قراره که در نهایت این در واقع صعودهایی که گذاشته میشه انشالله ختم بشه به صعود به قله دماوند در سال بله. 98.
بسیار خب، من مطمئنم که تو حتما شرکت خواهی کرد و گزارش خوبی برای ما از کوه پیمایی های خودت به همراه تیم کوه پیمایی نابینایان تهیه میکنی و میاری، و مطمئنم که مردم خیلی کیف میکنن از شنیدن این گزارش ها.
خواهش میکنم، من در خدمت.
بسیار خب، خیلی متشکرم ازت امیر جان.
من براتون با لوح و قلم می نویسم شب بخیر. اسم این برنامه 6 است.
شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذر ماسوله.
1 نابینا.
شش نقطه داره تموم میشه.
بریم نقطه پایانی برنامه شش.
نقطه پایان.
باید از این قصه بریم. فرقی نداره من و تو. کدوممون مقصریم. خاطره ها رو یادمه. لحظه به لحظه مو به مو. هیچی رو یاد من.
خب شبتون بخیر، امیدوارم از برنامه امشب هم لذت برده باشید. سعی کردیم شما را از مسائل جامعه نابینایان مثل 93 برنامه گذشته آگاه کرده باشیم و همچنین سعی کردیم یه جو شادی براتون به وجود بیاریم و امیدوارم که به هر حال ماحصل آنچه که تقدیمتون شد مورد لذت شما هم قرار گرفته باشه. زمان امور به اتمام هست، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید، شب و روزتون بخیر، ایام به کام، خدا نگهدار.
امضا 6 رادیو بهمن.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی،
ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آسمونی